الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. عرض کردیم یکی دیگر از تقسیمات تقیه آن است که تقیه به دو قسم تقسیم می شود، یک تقیه خوفیه، تقیه لصیانه، قسم دوم تقیه مداراتی است. و منظور از تقیه مداراتی این است که موافقت با غیر یا عدم مخالفت با غیر به هدف و جهت مدارات و ملاینت با غیر باشد تا بتواند از این طریق صلح و صفا را، وحدت و همبستگی را در امت پیامبر و مسلمین ایجاد نموده و قلوب سایر مسلمانان را تألیف نموده و مذهب و دین را با رعایت مدارات با سایرین تقویت بنماید. دلیل بر مشروعیت این نوع از تقیه علاوه بر اون چه که در ذیل مدرک قاعده تقیه یعنی اطلاقات و عمومات گذشت، تعدادی دیگر از نصوص و اخبار است که در خصوص تقیه مداراتی وارد شده. یکی از این نصوص صحیحه هشام کندی است که میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم ان تعملوا عملا نعیر به، شما را برحذر می داریم، شما شیعان من را برحذر می داریم از کاری کنید که موجب عار شود برای ما. فإن ولد السوء یعیر والده به عمله، اگر بچه ناخلف بیفتد کار بدی انجام بدهد باعث خجالت پدرش می شود، آره برای پدرش می شود. کونو لمن انقطعتم الیه زینا ولا تکونو علیه شینا. با کسانی که برخورد می کنید به گونه‌ای برخورد کنید که زینت برای ما محسوب بشود، موجب تحسین ما گردد. شاین نباشید یعنی موجب تقبیح ما شوید، یعنی بگن آقا خب این چه شیعانی هستن، این نوع برخور رو با سایر مسلمانان دارن. سلو فی عشائرهم، توضیح می دهد وعود و مرضاتهم، مرضاتهم، وعود و مرضاتهم، واشهد و جنائذهم ولا يسبقونكم الى شيء من الخير فانتم اولى به منهم والله ما عبد الله بشيء احب اليه من الخبئ با حمزه قلت و ما الخب خب چیه؟ قال التقیه، تقیه. علاوه بر این باز روایتی از ابو بصیر داریم که قال قال ابو جعفر علیه السلام خالطوهم بالبرانیه، خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامره سبیانیتن. یعنی در علنی همزیستی کنید با سایر مسلمانان، در خفا اشکال نداره مخالفت کنید، زمانی که متولیان، حاکمان و کسانی که حاکم بر جامعه هستند خوی بچگی دارن، سبیانیه. اینجا با مسلمانان نزدیک بشید، باشون کنار بیایید، در کنارشون باشید، برچند در پشت سر و در خفا مخالفت کنید. روایت دیگر باز همین صحیح عبدالله ابن سنان است که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اوصیکم بتقوی الله ولا تحملوا الناس على اكتافكم فتذلوا، شما را به تقوای الهی وصیت میکنیم و مردم رو وادار نکنید به اون چه باور شما ستمن دیگه به اون عمل بکنن و اونها خار بشن. ان الله عز وجل یقول فی کتابه و قول للناس حسنا ثم قال عود مرضاهم واحذروا جنائذهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم الى آخر. دلالت این روایات بر جواز تقیه در جهت مدارات با سایر مسلمانان و به هدف ایجاد همزیستی با سایر مسلمین و کمک به اتحاد مسلمانان امری واضح و روشن است. لکن شکی نیست در این که این قسم از تقیه در مواردی جایز هست که مدارات، نرمی نشون دادن در ارتکاب یک عمل محرم عند المذهب نباشد یا در جهت ترک یک فعل واجب عند المذهب نباشد. لذا حضور در مجالسی که احیانا مخالفین ما برقرار می کنن و در اون مجالس مرتکب اموری می شون که از نگاه مذهب ما حرام است، مثل شرب خمر، به جهت مدارات و مجامله جایز نیست. بحثی که در اینجا در میان فقها مطرح شده است این است که اصل جواز تقیه مداراتی فی الجمله امر مسلم است، لکن این سوال مطرح می شود که آیا تقیه مداراتی اختصاص به عصر ائمه و اون زمانی دارد که عامه به لحاظ این که حاکمان جامعه را شکل می دادن از شوکت و اقتدار خاصی برخوردار بودن و اساساً این روایاتی که امام صادق علیه السلام در آنها به تقیه مداراتی امر می کند مربوط به عصر خودشون و عصر سایر ائمه است که شوکت و عزت و اقتدار حاکمیتی دست مخالفین بود. لذا تقیه مداراتی در عصر حاضر که اقتدار و شوکت در خیلی از ممالک اسلامی دست کسانی است که مذهب اهل بیت را ترویج میکنن جایز نیست، یا این که تقیه مداراتی اختصاص به زمان معصومین و عصر اقتدار اونها ندارد. بعضی از فقها قائل به اختصاص شدن، از جمله محقق همدانی حاج آقا رضا همدانی در کتاب مصباح الفقیه است که می فرماین این که کسی ادعا بکند روایات و نصوصی که ذکر شد دلالت بر استحباب مجامله و مدارات با مخالفین به نحو مطلق دارد، این ممنوع است، قابل قبول نیست، چون به احتمال قوی این اخبار و روایاتی که در آنها امر شده است به حضور در مجامع مخالفین، اینها وارد شده است در مورد غالب. به این معنا که اشخاصی که معاصر با ائمه اطهار علیهم السلام بودند از پیروان مکتب اهل بیت غالبا مجبور بودن با جماعت مخالفین جمع بشن و با اونها معاشرت داشته باشن، چون وقتی که در مجامع اونها شرکت می کردن و با اونها معاشرت می کردن متهم به رافضی شدن و تشیع نشده و مورد اذیت و آزار قرار نمی گرفتن. و امام علیه السلام در حقیقت در این روایات در چنین فضایی امر می کند به این که در مساجد اینها حاضر بشید، با آنها نماز بخوانید، چون اگر در مجامع آنها حاضر نشده و در نماز آنها شرکت نکنید متهم به رفض و امثال اینها می شوید. لذا این روایات و این اخبار دلالت ندارن بر این که اگر چنین فضای وجود نداشت، اگر قوت و اقتدار و شوکت دست طرفداران مذهب اهل بیت بود، باز هم بتوانیم ما در مجامع اونها شرکت کنیم، در نماز اونها شرکت کنیم و امثال این. و در حقیقت محقق همدانی می‌فرماید این روایات انصراف دارند به جایی که عزت و شوکت و اقتدار دست مخالفین باشد و عدم شرکت در مجامع اینها و اجتماعات اینها منجر به این بشود که افراد متهم به رافضی شدن و امثال هم بشود و مورد اذیت و آزار قرار بگیرد. مثلا امام به این هدف در حقیقت فرموده. اما تحقیق مطلب کما افاد سید المحقق الخوئی این است که این قسم از تقیه اختصاص به عصری دون عصر دیگر ندارد. چون بر اساس تحلیلی که محقق همدانی در مصباح الفقیه مطرح می فرمایند، رعایت تقیه به معنای حضور در مجامع مخالفین، نماز مخالفین، عیادت از آنها در چنین فضایی و به جهت رفع اتهام از نوع تقیه خوفیه می شود، نه تقیه مداراتیه. طبق بیان این بزرگوار امام دستور به تقیه داد. چرا؟ چون اقتدار دست مخالفین بود، اگر در مجامعشون شرکت نکنید متهم به فلان تهمت می شوید، مورد اذیت و آزار قرار می گیرید. خب دستور امام به رعایت این نوع تقیه در حقیقت می شود همون تقیه خفیه، نه تقیه مداراتیه. در حالی که روایاتی که ذکر شد کاملا دلالت دارد بر این که هدف از تشریع این تقیه حفاظت و صیانت از اتهام رفض و امثالهم نیست، بلکه هدف توحید کلمه، جلب محبت مسلمین از عامه و سایر مصالح عامه دیگر مسلمین است. و اگر هدف در بقیه مدارات این باشد، این هدف در همین عصر حاضر و در زمانی هم که طرفداران مذهب اهل بیت مستولی بر امور باشند، این هدف در همین الان هم قابل تعقیب و تحقق است. لذا ادعای انصراف این روایات و نصوص به خصوص اون اعصار مما لا شاهد علیه است، هیچ شاهد و دلیل بر این نداریم. نه، خود متن روایات کاملا مشخص میکنه، وقتی آدم دقت میکنه که نظر اصلی به این است که وحدت بین مسلمین ایجاد بشود، اون از همگسیختگی که بین احیانا ممکن مسلمین در جهت عدم رعایت این تقیه به وجود بیاد، اون جهت یعنی در واقع از بین برود. لذا تقیه مداراتی جایزه چه در عصر امام ائمه و چه در عصر حاضر. اینم تقسیم دوم. پس ما در حقیقت دو تا تقسیم، یعنی تقسیم سومون به دو قسم شد. یکی تقیه لسیانه، حالا صیانت عن النفس، عن المال، عن العرض، دو که از اون به تقیه خفیه هم تعبیر میشون. دوم التقیه للمدارات مع الغیر، حالا به هدف جلب محبت او در جهت تألیف قلب، در جهت ایجاد وحدت بین مسلمین، در جهت حتی عدم استفاده دشمنان از این اختلاف فرقه‌ای که متاسفانه امروز صدمه‌ای که جهان اسلام می‌بیند از سوء استفاده دشمنان دین اسلام از همین اختلاف فرقی است که بین مسلمانان وجود داره. از زمانی که ماها یادمون میاد، عمر همه ماها تقریبا میتواند درک بکند، میبینیم دشمنان دین سعی کردن بین فرق مختلف از مسلمین جنگ و مقاتله را زنده نگه دارند. شما از اول انقلاب تا به الان یک مطالعه بکنیم، جنگ هایی که تو دنیا صورت گرفته، ببینید بین کدوم کشور هست. از اول انقلاب آمدن یک کشور شیعی را، یعنی جمعیت اکثر آن را شیعه شکل میدهد، جایی که مزار ائمه اطهار در اون کشور وجود دارد، کشوری که میتوانست به کشور محبوب ملت ایران تبدیل بشه، یک واقعیتی بود دیگه. آمدن چیکار کردن؟ اینا رو تحریک کردن در مقابل یک کشور مسلمان شیعی دیگری به نام ایران، یعنی عراق رو درگیر کنن. سالهای متمادی صدها و هزاران جوان از دو کشور مسلمان شهید بشن، اونها هم از این طریق بتونه چیکار کنه؟ اسلحه هاش رو بفروشه. خب کردن دیگه، با خون جوانان ما اسلحه هاشون رو فروختن. از اونجا گذشت، آقا آمدن جنگ، خب بحث بوسنی و هرزگوین، بازم بحث به هر حال، حالا درست طرف مقابلشون سربها بودن، غیر زالک بودن، اما در این حال باز عده زیادی از مسلمانان کشته شدن. از اون طرف گذشت جنگ بین عراق و کویت. خب در اون قضیه کی کشته شد؟ صدها مسلمان عراقی و کویتی مسلمان کشته شدن، چیز غیر از این بود؟ همینطور میگذره میاد میان آقا جنگ بین یمن و سعودی درست میکنن. به چی؟ به اختلاف فرقه. از این طریق هم اسلحه هاشونو میفروشن. بعد ما بیاییم بگیم آقا تقیه مداراتی معنا نداره. تقیه مدارتی اگر در جهت حفظ وحدت مسلمانان باشد لازم و ضرورت است. و این چیزیست که امام تصریح به اون داره میکنه. خب اینم تقسیم دوم تا سوم تا برسیم به تقسیم چهارم که تقسیم تقیه به حسب متقا است، تقسیم پنجم به حسب متقامن و تقسیم ششم هم به حسب متقافی، که انشاءالله بتونیم بحث تقسیم تقیه و تقسیمات و اقسام اون رو در جلسه بعد با امید حضرت تعالی به پایان برسانیم.